مهدي إمام منتظر أي نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشد اب میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تبریک میگم این دهه پرخیر و برکت کرامت رو ان شاء الله که به اون وجودهای نازنین و کریم به ما ببخشند تمام گناهانی که انجام دادیم و انشاءالله ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله هرچه نزدیک و نزدیکتر بشود. همونجور که مطلع هستید ما شبهای جمعه این توفیق رو داریم الحمدلله در برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی استفاده میکنیم و بهره میبریم از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت و بهره و استفاده را از محضرشون ببریم. ابتدای حسن مطلع برنامه مثل همیشه ما میشنویم و استفاده میکنیم از سخنان حضرت استاد راجع به وجود نازنین حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها. انشاءالله که بتونیم زنگارهای دلمون رو بزداییم و آماده بشیم برای شروع بحث. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما برای اینکه بتوانیم خودمون رو و شبکه دستندرکاران بینندگان عزیز بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشیم، یادی از آن بیوی مظلومه دوسرا داشته باشیم. نخلی که شکسته ثمرش را نزنید، نخلی که شکسته ثمرش را نزنید، مرغی که زمین خورده پرش را نزنید. دیدید که اگر که دست مردی بسته، دیگر در خانه همسرش را نزنید. بر سوخت باغ ما دیگر سر نزنید، این خانه آتش زده را در مزنید. از ما که گذشت، از ما که گذشت مادری را دیگر، در خانه بپنج پیش چشم دختر نزنید. از ما که گذشت مادری را دیگر، در خانه به پیش چشم دختر نزنید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. اما طبق وعده ای که خودتون قرار دادید و الحمدلله بسیار وعده مفور و سروری هم بود، استفاده بکنیم از محضرتون بشنویم راجع به اون حکومت عدل جهانی انشاءالله و اشتیاقمون رو نسبت به اون لحظه ظهور منجی عالم بشریت ارواحنا لتراب مقدم الفدا انشاءالله بیشتر و فزونتر بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با ویژگی های حکومت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، خب یکی از مشکلات جهان امروز و دیروز و آینده‌ای که ما داریم می‌بینیم، مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های مالی مردم است. یکی از ویژگی‌های خاص حکومت حضرت مهدی ارواح نافدا برطرف کردن این مشکلات اقتصادی و مالی است، به طوری که در تاریخ نمونه‌ای برای اون ذکر نشده. در روایتی که مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 52 صفحه 391 نقل می‌کنه، میگه حضرت ولیعصر ارواح نافدا وقتی میاد و یؤت الناس عطایا مرتین فی السنه، هر سال دو مرتبه عطایای ویژه به مردم عنایت میکنه و یرزقهم فی الشهر رزقین، ماهانه هم دو مرتبه عطایایی به عموم مردم، کوچک و بزرگ، زن، مرد، فقیر، دارا عنایت میکنه. و یسوی بین الناس، این جالبه، در میان تمام مردم یکسان عطایا و بخششش را تقسیم میکنه. حتی لا ترا محتاجن الی الزکات، تا اینکه تو نمیبینی در جامعه کسی که احتیاجی به زکات داشته باشد، یعنی فقیری که مستحق باشد در جامعه به چشم نمی خورد. و یجی و اصحاب و زکات به زکات هم الال محاویج، کسانی که زکات به گردن اونها واجب شده می گردن دنبال محتاج. به هر شیعی میگن ما زکات گردن منحج قبول می کنید، فلا یقبلونها، کسی زکات را از صاحبان زکات قبول نمی کند. و یدورون فی دورهم، همینطوری تو خونه ها، کوچه ها، محله ها، شهره ها می گردند و به هر کس می رسن میگن لا حاجت لنا فی دراهمکم، ما احتیاج به این پول شما نداریم. به قدری حضرت ولیعصر ارواح نافدا در اختیار ما ثروت و امکانات قرار داده، چشم دلمون سیر شده، احتیاجی نداریم، میخوام چیکار کنیم؟ ما خانه از بهترین خانه، مرکب بهترین مرکب، رزق، امکانات اطعمه و اشربه، از هر جهت دیگه ما چیزی کمبودی در زندگی نداریم که میخوام از شما این زکات رو قبول کنیم، کمبود زندگیمون رو برطرف کنیم. فیعطی عطا ان لم یعطیه احدون قبله، حضرت بخشش هایی برای مردم می کند که در تاریخ بشریت سابقه ندارد احدی، چه از انبیا، چه از سلاطین، چه ملوک، چه عمرا، همچه بخششی برای مردم کرده باشند. امیدواریم که خدا یهالم به آبروی صدیقه طاهره فرجش را نزدیک کند و ما را توفیق درک زمان ظهورش را عنایت کند و ما را از خادمین، سربازان فداکار و فدائیان خاص حضرت قرار بدهد و ببینیم اون عصر را و بگیم الحمدلله رب العالمین.
انشاءالله، انشاءالله، بسیار زیبا خواهد بود. و چقدر این تعبیر رو ما شنیدیم از خود ائمه بزرگوار که آرزوی دیدن اون لحظه رو داشتن. حالا در دهه مبارک کرامت هم هستیم، میلاد حضرت آقا سامن الحجج علیه السلام بسیار نزدیک شده. خود حضرت آقا علی ابن موسی رضا در روایتی هست که فرمودند فی الدعاء للحجة ابن الحسن ولا تبتلنا فی امره بالصامت والکسل والفترت والفشل واجعلنا ممن تنتصر بهی لدینه، که حضرت آقا علی ابن موسی رضا دعا می کنند تا در اون حکومت عدل الهی، در حکومت حضرت، دعا میکنند یک بار در امرش مبتلای به سامه و کسل، مبتلای به دلتنگی و سستی و همچنین فترت و بالاخره رخوت نشند. وجعل نام من تنتصر و بهیل دینک، انشاءالله بتونیم ما هم جز افرادی باشیم که همراه با حضرت دین الهی رو انشاءالله یاری میکنیم. بسیار خوب حضرت استاد، اگر امکانش هست خب یک مختصری از آنچه در جلسات گذشته مطرح شده بفرمایید که انشاءالله عزیزان هم، اون افرادی که به تازگی همراه برنامه شدن، انشاءالله در جریان قرار بگیرن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ما در جلسات گذشته در رابطه با ویژگی های حکومت حضرت ولیعصر ارواح نافدا اشاره کردیم که اگر هر کس دوست دارد که از یاران حضرت ولیعصر ارواح فداه باشد، من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق، باید منتظر باشد، شبان روزش در انتظار آمدن او باشد. ورع بالاتر از تقوا، گناه نکند، فکر گناه را هم از ذهنش نگذراند و محاسن و مکارم اخلاقی را هم رعایت کند. ما نسبت به هر دوی اینها مطالبی رو خدمت بینندگان عزیزمون مطرح کردیم تا رسیدیم در رابطه با بحث ورع و اخلاق خوب و سوال اخیری که عزیزمون از ما داشتند این بود که راه‌های ترک گناه چیه؟ هیچ کس دوست نداره گناه کنه، الا اینکه یک کسی فطرتاً واقعاً یک فطرت نادرستی باشد که علاقه داشته باشد به گناه کردن، اونم در اثر تربیت بد و همنشینی با افراد بد، این اخلاق زشت در او رشد کند و بخواد گناه کند، معصیت کند، مردم آزاری کند، خدا را معصیت کند. وگرنه کل مولودن یولد و علی الفطره، این فطرت خداجویی و فطرت اخلاق خوب، فطرت عمل کردن به فضائل اخلاقی در سرشت هر کسی خدای عالم قرار داده. حالا ماهایی که گرفتار این گناه و معصیت هستیم چه کار کنیم که این گناه از ما فاصله بگیره یا ما از گناه فاصله بگیره؟ راه‌های زیادی در این زمینه هست. عرض کردیم از آیت الله مصباح یزدی سوال میکنن آقا ما چه کار کنیم این خطورات شیطانی از ذهنمان دور بشه؟ میگه آقا بیاد حضرت ولیعصر باشید، بیاد امام زمان باشید، به طوری بیاد امام زمان باشید که ملکه باشه برای شما، همیشه خودتون در محضر امام زمان ببینید، دیگه گناهی از شما سر نمیزند. آیت الله لزما بهجت میگه صبح بلند میشید با یاد امام زمان بلند شید، دست به سینه سلام بدید، عرض کنید یا ابن رسول الله دست ما به دامن شما، می نشینید بگید یا صاحب از زمان، بلند میشید بگید یا صاحب از زمان، تکان میخورید بگید یا صاحب از زمان. اگر این چنین کردید دیگه شیطان هرگز اطراف شما دیده نخواهد شد. خب این یکی از راه‌هایی است که ما می‌توانیم با نام حضرت ولیعصر که اسم اعظم الهی است و واسطه فیض است، به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، می‌توانیم با این وضع چکار کنیم؟ از گناهان دور باشیم، از معصیت دور باشیم. نکته دیگری که ما در جلسه قبل عرض کردیم این هست که همواره این آیه شریفه علم یعلم بان الله یرا، سوره علق آیه 14، این دوربین خدا همیشه بالا سر ما هست. تمام حرکات قلبیه و قالبیه، چشمون نگاه میکنه، دوربین ضبط میکنه، گوشمون میشنوه، زبانمون حرف میزنه، دستمون حرکت میکنه، از زوایای ذهنمان چیزی خطور میکند، همه را این دوربین ضبط میکنه و تمام اینها خلاصه در یک آرشیو قرار میگیره. فردای قیامت این آرشیو در اختیار ما قرار میده. میبینیم اونجا دیگه تمام حرکات سکنات ما در این فیلم ضبط شده. در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن، تمام آنچه که از اول زندگیمون تا آخر اون رو از ما سر زده جلوی چشمون مجسم میشه. عزیزانی که این ماه مبارک رمضان این برنامه های زندگی پس از زندگی رو دیدن، دیدن که بعضی از افرادی که روح از بدنشون جدا شده، یک حالت خاصی براشون پیدا شده، همه در این مسئله اتفاق نظر دارن که ما دیدیم در یک لحظه تمام آنچه که در عمرمان انجام دادیم جلوی چشمون داره همینطور رژه میره.
تازه اینها نرسیدن به اون مرحله های
حالا بعدی، حالا چیزای دم در بوده، بیرون در بوده، حتی به در هم نرسیدن. که قرآن میگه وقتی پرونده اینها را میدن دستشون، اون فیلم میدن، ما لحاظ الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، تمام گناهان ریز و درشت ما را خدای عالم در اینجا چیکار کرده، بیان کرده. و آیه ای را خواندیم از سوره بقره، آیه 284، که عرض کردم خیلی آیه تکان دهنده ای. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یا حاسبکم به الله، آنچه که در نهادتون دارید از ملکات خوب و بد، صفات خوب و بد، ایمان یا کفر، محبت کینه، نفاق صفا، حسد بغض، هرچه هست، حتی عملی انجام می دهید قصدتون غیر خدا هست، مسجدی می سازید، خود مردم بگن بله فلانی یه مسجدی ساخته، مدرسه می سازید، احسانی می کنید، عزاداری می کنید، ولی نیتتون این است که مردم بگن این آقا آدم خوبیه. خدای عالم میگه اینی که در نیتتون هست چه برای مردم بگید یا نگید، یحاسب کن به الله، خدا تمام اینها را فردای قیامت با شما محاسبه میکنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ولی زا ما باید خیلی مراقب باشیم که خدا را ناظر و شاهد خودمان بدانیم. حضرت ولیعصر ارواح و نافداه را ناظر و شاهد خودمون بدانیم، چون تمام فیوزات از ذات اقدس ربوبی توسط حضرت ولیعصر ما میرسد. همون اطلاعی از نهان و درونی که خدای عالم دارد، آقا ولیعصر ارواح و ناله تراب مقدم الفدا به اذن الله همان اطلاع را بدون کمکاس دارد. فرق بین علم الهی به غیب و علم ائمه فقط یک جمله است: علم خدای عالم استقلالی ذاتی مال خودشه، علم ائمه هر چه دارن از خدا دارن. ولا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. خدای عالم مرده زنده می کند. حضرت عیسی میگه انی احی الموتا، ولی احی الموتای خدا با احی الموتای حضرت عیسی زمین تا آسمان تفاوت دارد.
اصراری میکنم حضرت استاد، الله بسط فرمیش، حضرت عالی هم هست، اما چون که حالا بسیاری از افرادی هم که دارن شبکه رو بالاخره پیگیری میکنن، از یک طریقی دنبال دفع شبهات هم هستن. اگر لطف بفرمایین، حالا کاملا مرتبط با بحث حضرت عالی هست اما به خاطر التفات بیشتر خود عزیزان بیننده همینجاها بحث رو مطرح بکنیم، که خب حضرت عالی هم فرمودین که علم یعلم به ان الله یرا، یا توی اون آیه یحاسب کن به الله. پس چطور ممکنه ما بخوایم افراد دیگری رو، همون شبهه‌ای که وهابیت انجام میدن که این علم غیبی که هست صرفا مختص به خود خداوند هست و کسی مشترک در خداوند در این صفت با خدا نیست، پس به همین عنوان شیعیان رو مشرک میدونن دیگه. حالا اگر لطف بفرمایین رو همین رو تفصیلا بفرمایین استفاده میکنم.
من فقط یک جواب خیلی کوتاهی بدم خدمت حضرت عالی، برای شما عرض کنم که یحاسب کن به الله، هر آنچه که شما انجام بدهید بیرون ظاهر کنید یا باطن کنید، همه را خدا به حساب میاره. قرآن هم در سوره غاشیه آیه 25 و 29 تا 29 میگه ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، برگشت همه مردم به طرف ما هست، حسابشون هم به عهده ماست. ما در زیارت جامعه کبیره میخوانیم ان یا بالناس الیکم و حسابهم علیکم، برگشت مردم به سوی شما ائمه هست، حساب مردم هم با شما ائمه هست. یک تعبیری دارد امام رضوان الله تعالی علیه، من اجازه بدید این رو بیارم دیگه، حالا فرمایشی که از امام میاد دیگه کسی نمیتونه نسبت به فرمایشات ایشون دیگه این گلت و گلت بکند، حداقلش مسلمان ها و شیعیان امام را به عنوان یک فقیه، فیلسوف، عارف، اصولی و مسلط به مبانی دینی قبول دارند. حالا چه انقلابی باشند چه انقلابی نباشند. حتی ما میبینیم خیلی از مسیحی ها و غیره هم نسبت به مقامات علمی حضرت امام هیچ حرفی نمیتونن بزنن. حتی همین اپوزیسیون ها و امثال اینها نسبت به جایگاه علمی امام هیچ حرفی ندارن. امام رضوان الله تعالی در کتاب آداب و صلات صفحه 142 باید باشد، صفحه 263 معذرت میخوام، ببینید ایشون تعبیرش اینه، در قرآن میفرماید ان الینا ایابهم، و دیگر موجودات به توسط انسان رجوع به حق کنند، بلکه مرجع و معاد آنها به انسان است. و در چنانچه در زیارت جامعه که اظهار شمعی از مقامات ولایت را فرموده، میگه ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، و میفرماید فتحل بکم فتحل لا بکم یختم. بعد ایشون میگه این که در آیه شریف حق میفرماید ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، در زیارت جامعه کبیره میرم و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، برگشت خلائق به سوی شماست، حساب خلائق هم با شما ائمه هست، سری از اسرار توحید و اشاره به آن است که رجوع به انسان کامل رجوع الی الله است، زیرا انسان کامل فانی مطلق و باقی به بقاء الله است و از خود تعین و انیت و انانیتی ندارد، بلکه خود از اسماء حسنا و اسم اعظم است. این رو ما داشته باشیم. و در وصیت نامه سیاسی الهی امام هم یک تعبیر قشنگی هست که من این تعبیر رو دیگه این تصویرش رو الان دیگه امام ما مفتخریم که ائمه معصومین از علی ابن ابی طالب گرفته تا منجی بشر. من این وصیت نامه رو مگر بتونم بیارم، وصیت نامه برای شما عرض کنم، سیاسی الهی امام، اگر تصویرش رو من پیدا بکنم که دیگه بله. عزیزان ملاحظه بفرمایند، این دیگه سایت khamenei.ir. در اینجا تعبیرش این است که ما مفتخریم، بله، که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده. این که بعضی از یاوسراها میگن نمیدونم مذهب شیعه بعد از عثمان به وجود آمد غیره، اینها باید یه مقداری خلاصه تجدید نظر کنن در این حرفاشون. ما مفتخریم، دقت کنید، ائمه معصومین از علی ابن ابی طالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب الزمان علیه مالاف و تحییت و سلام که به قدرت الهی قادر زنده و ناظر امور ائمه ما هستند، ناظر همه امور هستند. در مصباح الهدایه می‌فرمایند علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی‌تر و نافذتره. چون بدیهی ترین بدیهیات علم انسان به خودشه.
بله.
بدیهی ترین بدیهیات نزدیکی انسان به خودشه. ولی آقا ولی عصر ارواح نال ترا و مقدم و از ما به خود ما نزدیکتره. علم او به ما از علم خود ما بر ما قویتر و نافذتره. این یک نکته که خواستم قبل از اینکه ما وارد جواب حضرت عالی بشم این رو عرض کنم. اما در رابطه با این حرفهای بی اساسی که وهابیت دارن مطرح میکنن، مثلا شما ملاحظه بفرمایید این فتاوای لجنه دائمه عربستان سعودی است که در رأسش آقای بنباز بوده، متوفای 1420. در جلد اول میگه آقا ادعاء علم الغیب کفرون، کسی اگر ادعا کند من علم غیب دارم یا فلانی علم غیب دارد این کفره، چون قرآن میگه لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو در آسمان زمین غیر از خدا کسی چیه از غیب خبر ندارد. محمد ابن عبدالوهاب در مؤلفاتشون در کتاب العقیده و آداب الاسلامیه میاد در رابطه با کفر میگه کفر چند چیز است و من ادعا شیئا من علم الغیب، کسی که ادعای چیزی از علم غیب بکند این کافر هست. و جالب این هست که بنباز در فتاوا نور علی الدرب ایشون در اینجا میگه لوح محفوظ لا یتلع علیه الا الله عز و جل، لوح محفوظ را جز خدا کسی نمی داند. و من زعم انه یعلم ما فی فهو کافرون. آقایان خوب دقت کنن، هر کس گمان کند از لوح محفوظ خبر دارد کافر هست، باید توبه داده شود توسط ولی امر، اگر توبه نکرد واجب کشتنش،
حکم ارتداد رو سید.
بله، اینو داشته باشید.
بله.
که شاگرد ابن تیمیه ابن قیم میگه استاد من ابن تیمیه از لوح محفوظ به ما خبر میداد.
این دقت کنید شما تناقض ها رو ببینید شما. این میگه هر کس زعم انه یعلم ما فی اللوح المحفوظ کافرون.
بله. لا یطلع الا الله.
بله. و افراد دیگری در این زمینه چه ابن تیمیه و دیگران حرفهای زیادی در این زمینه دارن. من اولا این رو بگم، امثال نواسعید عزیز ما هم که هفته گذشته هم که جلسه قبلم در خدمتشون بودیم، ببینید عزیز دل من، بینندگان عزیز، عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت، اونایی که فریب سلفی را خوردند، آیات قرآن یک آیه را گرفتن و بر مبنای اون عقیده ساختن، این حرام خلاف شرعه. چون قرآن مطلق داره، مقید داره، ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص دارد. لذا ما نباید بیاییم یک آیه را بگیریم، از اون طرف چیکار کنیم؟ از آیات دیگر صرف نظر کنیم. مثلا یکی بیاد بگه آقا یتوفاکم ملک الموت الذی وکل به، آقا خدا کار نداره، عزرائیل قبض روح میکنه. یکی بیاد میگه هو الذی یتوفاکم، خدای عالم هست که شما را قبض روح میکنه، عزرائیل هیچ کاره هست. یکی بین آیه استدلال کند که قبض روح دست خداست، یکی میگه آقا قبض روح به دست چیه؟
ملائکه
است. ولی خب یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این وکل بکم همه چیز رو حل کرد. هو الذی یحیی و یمیت، میگه آقا زنده کردن مرده همه دست خداست، غیر از خدا هیچ کس نمیتونه. اون میگه نه آقا، حضرت نوح هم زنده میکرد. ولی این کلمه به اذن اللهی که در ذیل اینی احیی الموتا به اذن الله، این روشن میکنه بابا اونی که مستقلن و ذاتن مرده زنده میکند خداست، اونی که با اذن خدا میتواند زنده کند غیر خداست. ملائکه، حضرت عیسی، حضرت موسی، رسول اکرم، ائمه علیهم السلام، اولیاء الله، اینا همه میتونن به اذن الله تبارک برسن به اون مرحله بالا، از نظر تهذیب نفس میتوانن مرده زنده کنن. حتی خود ابن تیمیه میگه آقا خیلی از بزرگان ما داریم مثلا مرده زنده کردن. اینها حتی حرفهای اون اساتیدشون رو هم، خدا و پیغمبرشون رو هم نگرفتن. مثلا قرآن میگه این دو مفات الغیب لا یعلمها الا هو، در سوره انعام آیه 59. یا همونطوری که این آقا استدلال کرد لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله، سوره نمل آیه 65. خب آقا این آیات در کنارش هم خیلی واضح‌تر به پیغمبر میگه یا پیغمبر قل لا اقول لکم اندی خزائن الله، خزینه های خدا دست ما نیست، و لا اعلم الغیب، من غیب نمیدانم. خب ما به این آیه استدلال کنیم، پس آقا پیغمبر میگه من غیب نمیدانم. در سوره هود آیه 31 هم تکرار شده، آیه 50 سوره انعام هم آمده این. خب از اون طرف در سوره جن آیه 26 و 27 عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، عالم الغیب خداست، بر غیبش اون کسانی که از اونها راضی هست چیه؟ با اطلاع می کند. خب چقدر زیبا، عالم الغیب مستقل خداست، عالم الغیب ذاتی خداست، ولی یک بنده خدای عالم اجازه می دهد از غیب خبر بدهد، چه اشکالی دارد؟
مثلا غیر از این بگیم میشه مصداق افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض.
حضرت عیسی هست میگه انبئکم به ما تاکلون، هرچه تو خونه هاتون میخورید من که نیستم، ولی خبر میدم چه چی میخورید شما.
بله.
و ما تدخرون فی بیوتکم، تو خونه هاتون هرچه هم ذخیره میکنید من چیه خبر میدم، ولی همه چی به اذن الله. این به اذن الله هست که میتواند مرز شرک ایمان را روشن کند. یعنی هر کس بگه نستجیر بالله حضرت عیسی مستقلن از غیب خبر میدهد، مشرکه. اگر بگوید به اذن الله خبر میدهد، این مؤمن هست. این را آقایان توجه ندارند. یعنی یک چشمی نگاه میکنند به آیات قرآن، یک عده از آیات رو میگیرن، یؤمنون به بعض کتاب، ولی از بعض دیگر چیه؟ خبر نمیدن. شما ببینید بابا، این تفسیر ابن کثیر دمشقیه، شاگرد به قول یا نوچه آقای ابن تیمیه هست، متوفای 774. در جلد 14 تفسیرش، خب در ذیل آیه شریفه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا، جن سوره آیه 26 و 27، ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، آیه الکرسی، میگه آقا لا یطلع احد من خلقه علی شیء من علمه الا مما اطلعه الله علیها. خدای عالم به او اطلاع داده، خدای عالم با خبرش کرده. فلا یظهر علی غیبی احدا الا من هازا یعم الرسول الملکی والبشری. خدای عالم از غیبش آگاه نمی کند مگر راضی باشد، این هم رسول ملکی و رسول بشری را هم می گیرد. یعنی هم ملائکه به اذن الله از غیب خبر میدهند، هم انبیا از غیب خبر میدهند. یا آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 9 صفحه 203، خب ببینید این عبارت رو میاره، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. پیغمبر میگه اگه من علم غیب میدانستم تمام خیرات را جمع میکردم. بعد میگه و سایر ما کان النبی یخبری بهی من الغیوب، تمام آنچه که پیغمبر از غیب خبر میدهد به اعلام الله تعالی یا با تعلیم خدای عالم هست. لا انه یستقل به علم ذالک، نه اینکه پیغمبر مستقلن علم غیب دارد، مستقلن علم غیب دارد. میگه شرک به اذن الله علم غیب داشته باشه میشه توحید،
توحید کامل.
این دیگه بابا عبارت های بزرگان شما هست. تفسیر بحر المحیط آقای ابو حیان اندلسی متوفای 745، معاصر ابن تیمیه، معاصر ذهبی، معاصر ابن کثیر دمشقی، در جلد 3، ایشون هم باز ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، ایشون هم در اینجا میگه خدای عالم اطلاع میدهد بر هر کسی بخواهد از بندگانش، از چه؟ از مغیبات. بعد میگه فا اطلاع الرسول علی الغیب هو به اطلاع الله تعالی به وحی الی، خدای عالم به وحیش به الهامش چیکار میکنه؟ پیغمبر رو از غیب خبر میدهد. یا آقای بیضاوی، این دیگه یه مداری از انبیا رفته فراتر، در تفسیر بیضاوی جلد 5، ایشون همون فلا یسر علی غیب احد من رسولین میگه و کرامات الاولیاء علی المغیبات، اینی که بعضی از اولیا، انبیا هم کار نداره ها، بعضی از اولیا الهی، بندگان خوب خدا، اینهایی که از غیب خبر میدهند، انما تکون تلقیا عن الملائکه، این اولیا خدا چیکار میکنن؟ ارتباطی که با ملائکه میگیرند از غیب خبر میدهند، که اطلاعنا علی احوال الاخره بتوسط الانبیا، همونطوری که ما قیامت رو ندیدیم، آینده هم هست، غیب هم هست، ولی انبیا خبر دادن در قبل نکیری هست، منکری هست، سوالی هست، فشاری هست، در فردای قیامت اصحاب یمینی، اصحاب شمالی، خب تمام اینا غیبه دیگه.
بله.
غیب که دیگه شاخ دوم نداره که. خب اینا رو پیغمبر از کجا گفته؟ از خودش گفته، این از شرکه. به وحی من الله و به علم من الله گفته، این میشه عین توحید. امام قرطبی دیگه تفسیرش اساره تفسیر ششقرن صدر اسلامه، در جلد هفتم تفسیرشون در همون صفحه دو ایشون به صراحت میگه فالله تعالی عنده علم الغیب، علم غیب دست خداست، و بیده الطرق الموصلت الی، راه‌های رسیدن به علم غیب هم دست خداست، هم علم غیب دست خداست، هم راه وصول به علم غیب هم دست خداست. لا یملک الا فمن شاء اطلعه علیها، فمن شاء اطلاعه علیها اطلعه، هر کس را خدا یعلم بخواهد اطلاع پیدا کند از غیب خبر میدهد، و من شاء حجبه عنها حجبه، هر کس هم خدا بخواهد از علم غیب او را محروم کند محرومش میکند. دیگه اینها دیگه مشکلی ندارد که.
اینها از خدا هم دارن ایراد میگیرن که نه خدایا حق نداری به کسی این اختیار رو بدی و این علم غیب رو بپدید.
این واقعا من نمیدانم اینها چه کار دارن میکنن. یا مثلا در شرح صحیح بخاری ابن بطال متوفای 449 یعنی قدیمی ترین شرح صحیح بخاریه که بعد از اون میشه صحیح شرح صحیح بخاری آقای ابن حجر که 852 بدرالدین عینی 855. خب ایشون در شرح صحیح بخاری در جلد دهم صفحه 201 ایشون میگه آقا جعل لکثیر من انبیائه السبیل الی کثیر من علم الغیب، بسیاری از انبیا به بسیاری از علم غیب دسترسی داشتن. خب اینا چه دارن میگن؟ این وهابیا دنبال چی هستن؟ آقای نووی ازش تعبیر میکنن به فقیه الامه، متوفای 676 همون سالی که مرحوم محقق حلی صاحب معتبر از دنیا رفته، استاد علامه حلی که از نظر فقهی ما مرز متقدمین و متأخرین هست. کتاب تهذیب الاسماء و اللغات در اینجا جلد دوم از قسم اول صفحه 47 و منها اخباره بالمغیبات، حضرت عیسی از غیب خبر داده و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، خبر میدهم به شما آنچه که میخورید تو خونه هاتون و آنچه که ذخیره میکنید تو یخچالاتون نگر میدارید مثلا. و منها مشیه علی الماء، حضرت عیسی روی آب راه میرفته. خب هر کس که نمیتونه روی آب راه بره، این دیگه به قدر به اذن الهی داره راه میره، چون هر کس بره روی آب، آب برای توریست که میکشه میبره پایین. و منها نزول المائده علیه من السماء، خب ببینید اینها کاملا واضح و روشن هست که چیه. وهابی ها که دارن میگن آقا نمیدونم هر کس از علم غیب خبر بدهد کافر هست، نمیدونم هر کس از لوح محفوظ خبر بدهد کافر هست، خب این داره چیکار میخوان بکنن؟ ما از این آقایان وهابی ها سلفی ها سوال میکنیم، تمام اینها را ما میگذاریم کنار، ما میام صحیح مسلم دیگه. آقا میگن صحیح مسلم اصح الکتاب بعد از قرآن دیگه. بفرماید بیت الافکار دولیه مال عربستان سعودی ریاض، اینم صندوق پستیشون هست 11557. بفرماید چندین روایت، روایت 28-91-23 از حذیفه، رسول گرامی بلند شد خطبه خواند، ما ترک شیئا یکون فی مقامه ذلک الی قیام الساعه الا حدث به. رسول اکرم تمام اتفاقاتی که تا قیامت می افتد بالای منبر برای همه صحابه گفت. پس پیغمبر گفت صحابه آگاه شدن.
صحابه هم همشون علم غیب پیدا کردن.
همه علم غیب پیدا کردن. میگه حفظ من حفظه و نسی من. اونایی که واقعا حافظه خوب داشتن تمام این علم غیب را در سینه‌شون نگه داشتن. اونایی که حافظه خوب نداشتن فراموش کردن. باز روایت بعدی میگه اخبرنی رسول الله. حذیفه میگه به خود من پیغمبر خبر داد به ما هو و کائنون الا ان تقوم الساعه. آقایان وهابیا به ما جواب بدید. آقایان سلفیا به ما جواب بدید این رو. آیا حذیفه که میگه من تا قیامت همه چرا میدانم، آیا حذیفه را کافر میدانید شما یا کافر نمیدانید؟ روشن کنه تکلیف این آقا را به من دیگه. باز در روایت بعدی ابو زید عمرو بن اختب میگه پیغمبر نماز صبح با ما خواند، رفت بالای منبر خطبه خواند تا ظهر، نماز ظهر را خواند رفت خطبه خواند، نماز عصر را خواند تا غروب، یعنی از اول، یعنی بعد از نماز صبح تا مغرب و عشاء. فاخبرنا بما کان و بما هو کائنون. از تمام گذشته و آینده پیغمبر به ما خبر داد. فاعلمنا احفظنا. هر کس حافظه قوی داشت مطالب پیغمبر رو گرفت. پس هم پیغمبر علم غیب دارد تا قیامت خبر میدهد، هم صحابه هم به تعلیم پیغمبر از علم غیب خبر دارند. خب آقا شما که میگی من ادعا انه یعلم الغیب فهو کافر، خب بیا تکلیف پیغمبر روشن کنید، تکلیف آقای حذیفه را روشن کنید، عمرو بن اختب را برای ما روشن بفرمایید. آقا چرا دارید بی سوادی خودتون رو به نمایش میگذارید؟ چرا؟
بله.
چرا دارید این کار رو میکنید؟ دنبال چی هستید؟ دنبال این هستید که شیعه را تخطئه کنید، اهل بیت را تخطئه کنید. چرا؟ دنبال این هستید که شیعه و سنی به جان هم بندازید. من فرمایشات مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت امام، من واقعا خیلی برام با این که ایشون مشخص بود حال مساعدی نداشتن، صداشون کاملا غیر از صداهای همیشگیشون بود، اینی که فرمودن آقا ما تلاش کنیم اختلاف شیعه سنی را نندازیم، شیعه سنی باید زندگی مسالمت آمیز داشته باشد. اینا برای کی دارد میگد ایشون؟ برای پرنده های آسمان که نمیگه، برای من شما داره میگه. اون شبکه وهابی، اون خطیب جمعه که میاد در نماز جمعه شروع میکند با زبان بی زبانی شرک شیعه را تثبیت میکنه، میگه هر کس متوسل بشه مشرک است، معتقد به علم غیب باشد مشرک است، به زیارت و قبور برد مشرک است. خب با تو هست دیگه، شما که ولی فقیه رو اول الامر میدانید، از ما بالاتر براش مقام قائلید، ما ولی اول الامر میدانیم و نماینده اول الامر میدانیم، شما خود اول الامر میدانید. خب این بزرگوار با شماست، چرا دارید این کار رو میکنید؟ چرا دارید تو شبکهاتون این شکلی دارید مطرح میکنید؟ یا همچنین بعضی از شیعیان داغ، شیعیان به قول تشیع انگلیسی، اونهایی که در آمریکا اونجا رفتن به قول سر سامانی گرفتن، شروع میکنن اعلام میکنه من این شبکم رو تأسیس کردم به قول خودش برای اینکه به مقدسات اهل سنت توهین کنم. آقا با این کارت چی کار کردی؟ کجا رفعت کردی؟ کجا رفعت کردی؟ ما بارها گفتیم در اینجا، شاید هزار بار گفتیم در جلساتی که من کلاس داشتم برای طلبه های حوزه، اساتید حوزه گفتم، در این شبکه گفتم، در شبکه سلام گفتم، در شبکه المستقله گفتم که مال عربستان سعودیه، در شبکه ولایت گفتم، این عقیده ما هست، هر گونه توحید به مقدسات اهل سنت، یا توهین اضافه میکنیم به مقدسات شیعه که باعث اختلاف بشود، این گناه بزرگ بلکه گناه لا یغفر هست. هیچ شک شبهی درش نیست. هر کس باشد، در هر مقامی باشد، بخواهد با توهین به مقدسات یکدیگر حقانیت خودش را ثابت کند، نه تنها حقانیتش ثابت نکرده، بطلان عقیدش ثابت میکنه. از این بهتر، از این واضحتر. من این تعدادی از علمای بزرگوار که از ایران شهر همین چندی قبل تشریف آورده بودم منزل ما، من اونجا به صراحت گفتم، در بیرجندم در جمعی که از علمای اهل سنت خدمتشون بودیم، اینجا هم بارها گفتیم، گفتیم آقا بنده قزوینی معتقد هستم فراتر از بحث تقریب، فراتر از بحث وحدت، ما باید شیعه و سنی با یکدیگر با صفا و با صمیمیت زندگی کنیم. هر چی که به صفا و صمیمیت ما ضرر بزند، این خلاف شرع حرامه. ما باید این را الگو قرار بدیم برای خودمون. بارها مثال زدم من، ما در ایران داریم زن شوهری در یک خانه زندگی میکند، یکیشون شیعه هست دیگری سنیه، بچه هاشون یکی شیعه هست یکی سنیه. ما نمونه زیاد داریم، حتی یک خانوادی همین چندی قبل آمده بودن قم، یه خانمی گفت من شوهرم سنیه، من شیعه هستم، 4 تا بچه دارم، 2 تا شیعه هست 2 تا سنیه. تا به حال من نه از شوهرم سوال کردم چرا تو سنی هستی، نماز دست بسته میخوانه، من یک دفعه سوال نکردم چرا دست بسته تو نماز میخوانی، من دست باز نماز میخوانم، یک دفعهشون از من سوال نکرد. بچه هایی من یکیش بلند میشه دست باز نماز میخوانه، اون یکی دست بسته نماز میخوانه. این کار بود، اینه میگن صفا.
بله.
ما باید در جامعه امون اینطور صفا و صمیم، بحث های علمی سر جای خودش هست، این که ما بگیم به بهانه تقریب وحدت صفا و صمیمیت ما بیاییم حقانیت مسلب خودمون رو بیان نکنیم، ادله خودمون رو بیان نکنیم، یا یک سنی ادله خودش رو بیان نکنه، نه اینه هیچ کس نگفته، نه امام گفته، نه رهبری گفته، نه مراجع میگه. بحثهای علمی به تعبیر شهید مطهری در این کتاب امامت و رهبری اگر اشتباه نکنم صفحه 22 یا 23 میگه مباحث علمی سر کارش با عقل و منطق و خرده. بحث های علمی را ما میکنیم، اون عقل هم بحث های علمی را هم میکنن، ولی بحث های علمی که در لابلای بحث علمی ما توهین نکنیم، تعریضی نداشته باشیم، اهانت نداشته باشیم. آقا ما معتقدیم امیرالمومنین خلیفه اول هست، این هم ادله ما هست، اون هم میاد میگه آقا ما معتقدیم ابوبکر خلیفه اول هست، این هم ادله ما هست. فردای قیامت هم هر کسی بر مبنای حجتی که برای او تمام شده چیه؟ محاسبه میشه. ما شاید بیش از 20 تا روایت که بعضی از روایت صحیح 100% امام صادق سلام الله فردای قیامت تعدادی از کسانی که معتقد به ولایت امیرالمؤمنین نیستند، شیعه نیستند، ولی بغض علی را هم ندارند، نسب علی را نکردند، اینا وارد بهش خواهند شد. من از این بعضی از این تندروهای شیعه تقاضا میکنم این روایات رو مورد مطالعه قرار بدن. یکی دو تا روایت نیست، من تو ذهنم هست که بالای 20 تا روایت ما داریم، بالای 20 تا روایت داریم. اون کسانی که حالا من انشالله اگر یک روز سوال کنید من این روایت رو چند تایی از اینها رو من مفصل بیارم اینجا با تصویرش نشان بدم برای مردم.
بله.
من بگم چون من شیعه هستم فقط بهش مال من از غیر از من هیچ کس حق بهش رفتن ندارد، این خلاف دستورات اهل بیت.
جو در الان دهه کرامت و میلاد حضرت آقا علی ابن موسی رضا هم هستیم، خود همین از یک طرف نام حضرت آقا علی ابن موسی رضا این صفت رضا رو بهشون دادن به خاطر حالا اون رضایتی که از همه بالاخره ناشی شده بود و تمام اقشار مختلف مردم نسبت بهشون این رضایت وجود داشت، از جانب دیگه حضرت کسی هست که مناظراتشون انقدر معروف هست، یعنی هر دوتای اینها کاملا با هم جمع شده در وجود نازنین هست.
حضرت رضا با مسیحی ها، با نمیدونم یهودی ها، با علمای اهل سنت مناظره داشته، امام جواد با اهل سنت مناظرات داشتن. این مناظرات سر جای خودش هست، اثبات حقانیت مذهب سر جای خودش هست، ولی در اثبات حقانیت ما نباید بیام کفر طرف مقابل رو ثابت کنیم. ما خدا بیامرزه استادی داشتیم، آیه فاضل اصفهانی، خدا روحشون رو شاد کنه. اون زمانی بود که یه مقداری بعضن بعضی از آقایان بعضی از مراجع رو تکفیر میکردن، بعضی ها را تفسیق میکردن و غیره. ما خدمتشون تو ذهنم از لمعه کتاب و صلات میخوندیم مسجد محمدی که الان خراب شد وارد حرم شده. ایشون یه جمله قشنگی فرمود، خیلی جمله قشنگی، گفت آقا جان ما میخوایم فضیلت سلمان را ثابت کنیم، دو تا راه داره. میام میگیم آقا ابوذر کافر، سلمان مسلمان واقعی است، این یک راهه. یک راه هم میام میگیم نه آقا، ابوذر هم خوبه سلمان خوبه، ولی سلمان در خوبی چندین برابر ابوذره. ما نباید بیاییم برای اثبات افضلیت یک نفر با کفر طرف مقابل اثبات بکنیم. من باز اینو بارها گفتم، اگر ما آیاتی نداشتیم، ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، این همه روایات ما از ائمه نداشتیم و خطبه اینی اکره و انتکون و سبابین از حضرت امیر المؤمنین نداشتیم، از امام صادق هم نداشتیم، مراجع هم نفرموده بودن، امام و رهبری هم نگفته بودن در رابطه با اهل سنت شما برخورد تند نکنید، ما بودیم عقل خودمون. آیا عقل ما چه حکم می کرد به ما؟ اگر ما بخوایم فرهنگ اهل بیت را منتشر کنیم با فوش دادن، توهین کردن دیگران، میشه این مکتب رو منتشر کرد یا نه؟ با فوش و توهین به دیگران مردم را نسبت به شیعه و نسبت به مکتب بدبین میکنه. کدامش؟ اصلا عقل ما چه قضاوت میکنه؟
بله، همینطور هست، بسیار عالی.
بله،
خیلی ممنون. حالا یک عزیزان در اتاق فرمان هم اشاره میکنند که حالا یک فاصله ای بگیریم قبل از اینکه بریم سراغ این میان برنامه. خدمتتون باز یادآوری رو انجام بدم که تلفن ها زیرنویس میشه، ان شاء الله عزیزان تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. اگر سوالی، دغدغه‌ای، مطلب خاصی بود مرتبط با موضوع برنامه یا مبحث اعتقادی خاصی مد نظرتون بود، ان شاء الله پاسخگوی شما خواهیم بود. در این ایام ولادت حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم. بریم، حالا این مقداری که گذشت کاملا مرتبط بود و بالاخره تأسی کردیم به حضرت در پاسخ دادن به شبهات و افشاگری و روشنگری که باید انجام بشه، بریم دلهامون رو هم روانه ساحت مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثناء بکنیم. انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
امام رضا نشسته بود، فرمود ما از اعمال شما خبر داریم، ما میدونیم شما چیکار میکنید، اعمال شما ما عرضه میشه، ما عرضه میشه. شما تو زیارت نامش میگید اشهد و انکه تشهد و بگید مقامی و تسمع، مقامی و تسمع.
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این قریبی زیر سایتون بشین. اومده دوباره اون که بیقرار و سر به زیره، همه ی حاجتش اینه پای پرچمت ببینه. اومدم با آجریه این قشنگترین سلامه، همه ی دار و ندارم عشق روی گونه ها، از خودم گلایه دارم، منو از خودم جدا کن. روم سیاه یبن زهرا، تو برای من دعا. یبن زهرا، یبن زهرا، امشبم بگذره و من از رفیقام جا بمون. دل من هوا تو کرده، من هوامو از تو میخوام. اومدم بگم که انسان کربلامو از تو میگم.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، الحمدلله تا اینجای برنامه استفاده کردیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. توی این فرصت باقی مانده در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم، عزیزانی که تماس گرفتند. الان حالا از افرادی که پشت خط هستند انشاءالله صداشون رو خواهیم شنید. در همین اثنا شما هم اگر تماس بگیرید، عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود، شما رو یادداشت میکنن و بعد از حالا تماسی که انجام میشه انشاءالله با شما تماس خواهند گرفت. در خدمتتون هستیم. آقای محمدی از اصفهان، آقای محمدی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر جناب مرجی از من با استاد بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله.
حاجب خسته نباشید، خدا و واقعا خیلی استفاده کردیم. به ویژه یه مطلب خیلی جدید بود، فرمایش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را با یه قرآن تطبیق داریم. این هم تازگی داشت و هم جای بحث بیشتر. حالا خواهش مندم اگر ممکنه در ارتباط با این اخبار حوادث مستقبل بصره که خطبه 128 نهج البلاغه هست، در ارتباط با اخبار غیبی هست از حضرت پرسیدن و توضیحاتی دادن در ارتباط با حمله به بصره و این چیزی که حالا نمیدونم مربوط به آینده یا آینده هست یا مثلا زمانش گذشته. به هر حال حاکی از علم غیب امام هست که هیچ کس از مخالفین امام علی هم در طول تاریخ منکر این خطبه حضرت علی نشده. 128 نهج البلاغه را هیچ کس منکر نشده، نگفتن که حضرت علی این ادعای مثلا خلاصه این هست. نهج البلاغه سندش هم همونطور که مستحضرید، همه کسانی که به شیعه حمله میکنن هرگز جرأت نکردن به این خطبه نزدیک بشن بگن حضرت علی مثلا مطلبی غیر واقعی گفتن. اگر صلاح میدونید توضیح بفرمایید. با تشکر از زحمات شما و همه دستان در کار
بزرگواری، تشکر میکنیم جناب آقای محمدی عزیز که از اصفهان تماس گرفته بودن. در خدمتتون هستیم حضرت استاد.
بله، در رابطه با علم ائمه از غیب ان شاء الله ما مفصل صحبت خواهیم کرد که من جمله همون خطبه 128 نهج البلاغه هست که داره و من کلام له فی ما یخبر به عن الملاحم بالبصره، اتفاقاتی که در بصره می افتد به احنف مفصل حضرت اونجا داره مشخص میکنه، از آینده حضرت خبر میدهد. بعد بعضی از افراد میگه لقد اعطیت یا امیرالمومنین علم الغیب، تو علم غیب میدانی یا علی؟ فضحک علیه السلام و قال للرجل کان کلبیا، این از قبیله بنی کلب بوده، گفت یا اخا کلب، ای برادر بنی کلب، لیس هو به علم غیب، اینی که من گفتم از آینده بصره این علم غیب نیست، و انما هو تعلم من ذی علم، اینها در حقیقت فرا گرفته از صاحب علمه، فرا گرفته از علم الهی هست. بعد حضرت میفرماد علم الغیب، علم الساعه چه هست، چه هست، چه هست، اینها را حضرت مفصل جواب میدهد. ولی میگه آنتی که از سینه من در این قضایا صادر شد، تمامی اینها تعلم و آموزش از خدای عالم و از نبی مکرم بوده،
مستقلن نبوده،
مستقلن من از علم غیب خبر ندادم، اون چی که خدای عالم در اختیار ما قرار داده بود این رو ما داریم برای مردم میگیم. ولذا در این خطبه، خطبه خیلی مفصلی هم هست، خیلی نکات خیلی ظریفی هم داره، تمام این معیارها و ملاکهای شرک و توحید رو حضرت امیر سلام الله علیه در اینجا بیان میکنه. البته این را هم من عرض کنم خدمتتون، مخاطبین حضرت یک مخاطبینی هستند نسبت به امیر المؤمنین علم آنچنانی ندارند، شناختی آنچنانی ندارند، علی را مثل بعضی از این افراد که امروز به قول شیعه نمای سلفی که میگن اینا علمای ابرار هستند، اینا در حد مراجع، یه مدار از مراجع بالاتر علمشون، در این حد مخاطبین حضرت امیر هم مشخص آگاهی از جایگاه امیر المؤمنین ندارند. ولذا حضرت برای اینکه اینها دچار شبه نشوند فرمود علم غیب، علم الساعه هست، نمیدونم خدای عالم ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام، خدا هست که از آنچه که در رحم ها هست خبر دارد. خب الان اگر بنا باشه ما بگیم آنچه که در رحم هست فقط خدا میداند، این علم غیبه، اینا که امروز دارن میرن سونوگرافی میکنن تمام مشخصات بچه را میگن، پس اینم آقای نم علم غیب است، این کفر دیگه، باید شرک باید باشه دیگه. ببینید اینها امیرالمومنین سلام الله علیه واقعا اوج مظلومیتش در این خطبه نشان داده میشه، برای اینکه مردم را که شناختی از علی ندارند و نمیدانند علی کیست و علی چیست، علی کیست و علی چیست، لذا میاد یک سری مطالبی رو مطرح میکند که مطابق با تفکرات مردم هست. نه شما ببینید این خطبه را بگذارید در کتاب خطبه معرفت نورانی که برای ابوذر و سلمان امیرالمؤمنین بیان میکنه، ببینید عبارت های این خطبه 128 با عبارت هایی که حضرت امیر برای حضرت سلمان و ابوذر بیان میکنه، زمین تا آسمان تفاوت داره. من فقط یک تکه از این خطبه
نورانی رو من فقط یک تیکه ای را اشاره کنم که میگه لا یستکمل احد الایمان، هیچ کس ایمانش به کمال نمیرسد، حتی یعرفنی کن هم معرفتی بن نورانیه، تا مرا با معرفت نورانی نشناسد ایمانش کامل نخواهد شد. بعد میگه معرفتی به نورانیه، معرفت الله عز و جل، معرفت من به نورانیت، معرفت نورانی من معرفت اللهه، و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیه، شناختن خدا هم شناختن من به نورانیته. یعنی ائمه علیهم السلام جلوه اتم خدا هستند، همون تعبیری که حضرت امام دارد که خدای عالم تمام کمالات ذاتی، صفاتی، اسمایی و افعالی را در این وجود 14 معصوم تجلی داده. این مهمه، این عبارت رو عزیزان دقت بکنن. این دیگه شاید دیگه بالاترین تعبیری است که ما میتوانیم در رابطه با امام علیه السلام بخواهیم بیان کنیم. من اون دفعه یک اشاره‌ای داشتم، از بزرگان زیاد هست، ولی این عبارتی که از امام مطرح میشه دیگه، حالا کسی شاید نسبت به بعضی از آقایان به قول اشکال علمی بکند، ولی دیگه کسی نسبت به امام رضوان الله تعالی علیه دیگه نمیتونن اشکال علمی هم بکنن. عزیزان دقت بکنن، آداب الصلات صفحه 183 دقت کنن. حق تعالی به جمیع شؤون ذاتیه و صفاتیه و اسمائیه و افعالیه بر آن تجلی نموده است. دیگه چی ماند؟
دیگه چیزی.
بعد ذوات مطهره معصوم از رسول تا حضرت حجت، اینها مفاتیح وجود و مخازن کبریا و معادن حکمت و وعی، اصول معارف و عوارف و صاحبان مقام جمع و تفصیلان. ببینید این میشه معرفت امام به نورانیه. و جالب هست اونجا، حالا گرچه بعضی از اینها یه مقداری گفتنش ساده هست، ولی تصورش هم برای ماها خیلی سخته. فمن اقام ولایتی فقط اقام الصلات. خدای عالم میگه اقیم الصلات، نمیگه صلو، اقامه کنید نماز را، برپا بدارید.
بله.
میگه هر کس ولایت من را برپا دارد، نماز را هم برپا داشته. و اقامت ولایتی صعب مستعصب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. این دیگه خیلی واضح و روشنه. البته اونجا حضرت امیر میاد مرزها را معین میکنه، میگه لا تجعلونا اربابا، ما را خدا تصور نکنید ها، ما بنده خدا هستیم، مخلوق خدا هستیم، هر چه داریم از خدا داریم. لا تجعلون اربابا و قولوا فی فضلنا ما شئتم، ما را از مرتبه خدایی بیارید پایین تر، ما را عبد خدا بدانید، بعد در فضیلت ما هر چه دلتون میخواد بگید. فَإِنَّكُمْ لَا تَبْلُغُونَ كُنْهَمَا فِينا وَلَا نَهَایَتَ، اون ته آنچه که خدای عالم، کنهی که به ما قرار داده خدای عالم، نمیتوانید برسید. هر چه در فضیلت ما بگویید، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ اَعْتَانَ اللَّهَ اَكْبَرْ وَأَعْلَمْ مِمَّا يَصِفُهُ وَاصِفِكُمْ، هرچه شما در توصیف ما، در عظمت ما بگید، خدای عالم به ما خیلی بالاتر از او داده. به طوری که هرچی بر ذهن شما هم خطور کند از عظمت ما چیه؟ ما بالاتر از او هستیم. اگر اینطوری ما را شناختید، یعنی هرچی در فضیلت ما تصور کنید ما بالاتر از اون هستیم. فاذا عرفتمونا هاکذا فانتم المؤمنون. اینطوری اگر ما را شناختید شما شدید مؤمن
ان شاء الله.
ببینید اینها خیلی تعابیر سنگینیه. حالا عرض کردم توفیقی ما داشته باشیم یک وقتی این رو ان شاء الله ما این فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه را که همون حدیث نورانیت هست، شاید اگر بخوام شروع کنیم خودش 10-15 جلسه هست و از متأخرین جناب آقای آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی در سایتشون 2-3 تا مقاله خیلی جانانه و زیبا و ارزشی دارد در مقام نورانی اهل بیت علیهم السلام. از بینندگان عزیز تقاضا میکنم که این مقالاتی که در سایت آی مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه هست از مطالعه کردنش غفلت نکنن. ایشون اومده خیلی به زبان ساده بیان کرده، امام در مصباح الهدایه بیان کرده، ولی مصباح الهدایه را آقای فهری ترجمه کرده. ترجمه ایشون هم احتیاط به ترجمه و شرحی دارد. یعنی بعضی وقت عبارت عربی که امام دارد رساتر از ترجمه جناب آقای فهری رضوان الله تعالی علیه هست. ولی من این دوستا مقاله‌ای که آقای مصباح دارد شد بعضی از یکی از این مقاله‌ها 20 بار خواندم. هر وقتم می‌خونم بر روح ایشون درود میفرستم، برایشون طلب رحمت میکنم و ایشون خیلی به زبان ساده 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 بیان کرده و عموم فهمم هست حرف ایشون. یعنی من معتقدم یک کسی که کلاس دوم سوم دبیرستان هم باشد، پایه اول دوم حوزه را هم خوانده باشد، فرمایشات آقای مصباح رو در رابطه با خلقت نوری ایشون میتونه راحت بیان کنه. حالا بعضی از بزرگواران هم، یکی از آقایان در اصفهان آقای اسکرزاده، ایشون هم یک کتابی داره به نام همون خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام. خب اون هم کتاب خیلی خوبی هست. آقایان میتونن، نای اسکر طاهرزاده معذرت میخوام، بله ایشون کتابی است، همون در قم هم تو انتشارات ناشران داره، گفتن طبقه همکف اونجا یه فروشگاهی هست، ما سر درس گفتیم گفتم اونجا هست دارن میفروشن. من توصیه میکنم این کتاب رو هم دوستان تهیه کنن که شناختن اهل بیت شناختن خداست. یعنی خدای عالم به تعبیر امام تمام اون کمالات ذاتی و صفاتی خودشون رو در اینها به ودیعه گذاشته. هر چه ما اینها را بیشتر بشناسیم خدا را بیشتر شناختیم. من اراد الله بدع بكم، هر کس بخواد به طرف خدا بره باید در خانه شما بره. و حضرت به سلمت ابن کهیل و عتبه گفت شرقا و غربا لن تجدا العلم الصحیح الا من عندنا اهل البيت. شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، علم صحیح شریعت را جز از ما اهل بیت از جای دیگر نمیتوانید به دست بیاورید. بله
اللهم ارزقنا ان شاء الله که بتونیم حقیقت این نوع بالاخره خلقت رو تا جایی که امکانش هست برامون بهش نزدیک بشیم، تا بتونیم به اون مراتب کمال علمی و عملی انشاءالله دست پیدا کنیم. خیلی تشکر میکنم حضرت استاد از محضرتون، خیلی استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیه باجه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا